دیروز ما پیگیری اون فرصت 45 روزه در واقع به دولت رو کردیم که قرار بود از آخرهای شهریور به دولت گفته بودن شما 45 روز فرصت دارید تکلیف استخدام رو مشخص کنی. دیروز که دیگه دیدید دیگه 100 تا تلفن زده بودن همکاران تو سازمان استخدامی، این به اون، اون به اون، این رفته بود جلسه، دوستان این ور اون ور. آخر جوابی هم که بهمون دادن گفتن که آقا کلن به نظرم خودتون سر کار نذارید، ماجرا فیکه، ماجرا قلابیه، اصلا نمیشه که الست و بلست و چنین است و چنان است. دیروز می‌خواستیم با آقای بابای کارنامی صحبت کنیم چون پیگیر این ماجرا بودن، نتونستیم شما راشون بگیریم، امروز جستیمشون. آقا سلام علیکم، صبح شما بخیر. آقای بابایی سلام علیکم.
سلام علیکم،
صبح شما بخیر.
سلامت بشه، خیلی ممنون، تشکر.
اوضاع چطوره آقا؟
سلامتی
شما. ما بعد نیستیم، صبح شما بخیر باشه. آقا ما دیروز با این دوستان سازمان استخدامی که صحبت میکردیم یه جوری با ما صحبت کردن که انگار دیگه اصلا نباید پیگیری کردیم ماجرای 45 روزه رو، گفتن برای دولت هزینه زاست و نمیدونم سازوکار احتیاج دارد. مگه همجوری کشکه که مثلا آقا 45 روز وقت بدیم بعدم بگیم چرا انجام ندادید؟ اینو میشه شما بفهمید ما بالاخره باید چیکار کنیم، پیگیری بکنیم پیگیری نکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم از جنوالی و ملت شریف ایران و خدمت شما. تشکر از پیگیری‌های شما.
مخلصم.
یه بحث بسیار مهمی که در کشور مطرح است. بله، خدمت شما عرض می‌کنم. بحث خب دور نظر دولت قابل احترامه. ما مجلسی، ما دولت هم بالاخره این بحث بعد ابتدا قابل
دیدن
بود که بحث بسیار مهمی است، به دلیل اینکه پشت این قضیه مافیای تقریبا 45 میلیارد تومان تا 35 میلیارد تومان وجود داره. طبیعی است که دولت ها در این بخش خیلی با مکم وایستادن که به دلیل اینکه نظم نسخی در ساختار اداری کشور صورت نگیره.
یه دقیقه یه دقیقه یه دقیقه آقای کارنامی، من نفهمیدم، ببینم که من غلط فهمیدم یا اینکه شما تایید میکنید آنچه که بنده برداشت کردم. شما میگید یک مافیای 45 میلیارد تومانی وجود داره در دولت ها، میخواد که این اتفاق نیفته؟
بله، من اعتقاد شخصی من اینه که به عنوان بررسی کسی که تقریبا دارم دو سه سال روی این پس کار میکنم، اینه که این واقعا کار ساده ای نیست و نبوده نخواهد، چون بالاخره مقاومتی را در درون ساختار دولت خواهد کرد که همه دولت واقعا تقریبا نظر دولت اصولگرا باشه، اصلاح طلب باشه، نمیدونم،
آره با اونش کاری نداریم، دولت
در مقابل این بر این چیزی مباید همه با هم یکی هست.
عجب.
بعدش هم به دلیلی که چرا، به دلیلی که بالاخره امروز بحث مبارزه با فساد اداری را در کشور داریم خیلی خوب مطرح می‌کنیم، بعد شعارش می‌دیم، ولی صرف نظر از این که تو همین ساختار اداری که با صحبت از فساد می‌کنیم که کارمندی سراغ داریم داره مداری 800 در حقوق می‌گیره، بعد یک 800 می‌خواد برای پرونده تصمیم گیری بکنه مثلا در وزارت سمت که عددش هست مثلا چند صد میلیارد تومان. شما این عددا رو با تعداد هم قرار بدید، 1,800,000 تومان در تهران میخواد یه پرونده مثلا 100 میلیارد تومانی صدور مافیا مثلا یک مافیا اصولی فلان پرونده در فلان مجموعه حالا در معدن یا صنعت یا دخانیات بخواد صادر کنه، چه جوری میتونه مقاومت بکنه؟ بعد مبارزه فساد هم داریم مطرح میکنیم،
به سر پیغمبر هم باشه پاش میلغزه.
بله بله، همه ببین اینا من نمیدونم چیه، با چه استدلالی میان واقعا پایشو میلرزه، من نمیدونم ببین چه استدلالی. ما
بعد چیکار کنیم؟
بله خیلی ساده، ما میگیم بابا ببین، ما میگیم که از ابتدا بحثش مشخص بود، میگیم که در کشور کسی که میخواهد 20 تا 25 سال در یک ساختاری میخواد کار کنه، صبح به عنوان کارمند میخواد وارد اداره بشه، 25 سال هم دائمی هست، خب کارش هم دائمی هست، شما خودش هم دو تکلیف رو زنگ کنید دیگه. این بس اصلا بار مالی نداره، اصلا بار مالی اگه داشته باشه آدم گسترش نمیگیره.
خب پس چی میگی؟ سازمان مؤسساتی
بار مالی اصلا نداره،
آقا اگه
بار مالی داشته باشه میگم ما بارا میگیم آقا جان بیا ثابت کنیم که تحلیلی بحث کنیم، خیلی ساده است، ما همه برای این مملکت داریم تصمیم میگیریم، برای کشور داریم تصمیم میگیریم. مگه نمیشود یک کارمند بگیره 18 میلیون تو یه میز 18 میلیون، یک کارمند بگیره 20 میلیون، یک کارمند بگیره 3 میلیون، یک کارمند بگیره 8 میلیون تومان، یک کارمند بگیره 1.2 تومان بگیره؟ بعد میخوام بگیم تو این کشور میخوایم بهره مثلا رشد اقتصادی از محل بهره بری، چقدر قشنگ سازمان اداری استخدامی این قشنگ گزارش میده. وقتی میان ادبیات دانشگاهی و بالاخره دانشگاهی داره برند، من واقعا باید نقد کنم به اون دانشگاهی که چنین فارتسیلایی را پرورش میده که اینا میان میشن مدیر این دستگاه هایی که توی مملکت را میان میگیرن، بعد میگن بحث بهره‌وری در دنیا راه حل داره. شما الان کارمندی که در ژاپن یا کارمندی که در کشورهایی که با بهره‌وری رشد اقتصادی کردن اولی نکته مهمی بود که حتی اون کارمند دیگه مشکل مسکن نداره، کارمند مشکل مزد نداره، مشکل امنیت شغلی نداره، مشکل نمیدونم برخورد ناهنجار نداره. اون کارمند صبح تا غروب اداره و سازمانش از خودش میدونه. و چجوری مدیرها اعتقاد دارن که ما آدمای متحدیم و دلیل که پول بالای میگیرن. الان مدیری تو توی مملکت داری که زیر 5 میلیون تومان حقوق بگیره، نماینده مجلس سراغ داری که مثلا زیر 20 میلیون حقوق نگیره، مثلا وزیر سراغ داری که زیر 100 میلیون حقوق نگیره با گوشه کنار، مثلا فلان مدیر سازمان سراغ داری که فلان عدد نگیره. خب حالا حقوق بالا میگیره متحد هم میشن. بعد اگر من نماینده مجلس که من باشم، خود من باشم که 1.5 حقوق بگیرم، طبیعی است که توی مملکت میام صدای منم در میاد. اصلا نیازی که من برم نماینده مجلس صدای من در بیاد. اگر من وزیر باشم که ما 4 میلیون حقوق بگیرم، بچه وزیر 4 میلیون تومان بگیره، بچه رئیس سازمان امور اداره استخدامی 4 میلیون تومان سازمان بگیره، بچه نمیدونم فلان مدیر زعفران شرکت های بانک ملی مثلا فلان اینقدر عدد بگیره، طبیعی است که میاد. اصلا مثل خیلی آدم ها دیگه جلو مجلس، جلو جا دیگه، جلو فلان اداره نهاد به سر پرسه میذاره. بعد ما میگیم که آقا ولی اینا نمیدونی چرا میان. خب میگم بلاخره دلائل بیشتی داره، ریشه ها اینجاست. ما میگیم بلاخره طرح ساماندهی باید صورت بگیره. طرح ساماندهی به معنای بارمالی نیست، اما بله ما همون قوانینی که ماده بر اساس قوانین بلاخره قوانین لایه خدمات کشوری که مدیریت خدمات کشوری و بلاخره وقتی قانون کار، اینا قوانین مادری مملکت هست، اینا قوانینی که ما احترام میذاریم. ما در چارچوب همون قوانین میگیم باید یه ساماندهی باید در سراسر کشور صورت بگیره. البته حضرت آقای رئیسی چند روز قبل ما جلسه بایستایشتی میشون هنوز اعتقاد دارم هنوز عقب نشینی نکردن، خوشبختانه فعلا اینجوریه. ولی حالا من نگران هستیم که چون به خاطر اینکه آقای رئیسی در شروعه کارهای دیگر رو بالاخره تو کشور وجود اولویت داره، ایشون هم وقت نکنه به این بحث بسیار مهمی که تو گفتمان ایشون بوده، شعار انتخاباتیشون بوده، بالاخره ایشون دغدغه ایشون بوده. همین چند روز قبل ما نمایندگان استانهای شمالی باش ملاقات داشته بیشون بازم تاکید فرموده بودن بر این بحث که باید این کار حتما توی همین دولت انجام بشه، به دلیل اینکه بحث عدالت مزدی رو اخیرا دیدی که پیشان نجومی در میاد یه سر کاسه 300 میلیون تومان 400 میلیون تومان. خب بالاخره اونا کیان؟ بعد اونجا بارمالی نداریم، ولی اینجا بارمالی داریم. بارمالی میخوایم، از اینکه بارمالی نمیخواد. ولی ما واقعا نمیدونیم مثلا با چه ادبیاتی با آدما صحبت کنیم که واقعا این فضای بسیار منطقی رو در قالب تعامل دولت و مجلس بشینیم، با هم دیگه صحبت کنیم، با هم دیگه با هم کارشناسان مختلف مراکز تصمیم گیری متوابط بیان پای کار، که واقعا این کار بسیار مهم 5 میلیون و 400 هزار نفر توی مملکت دولت تکلیف هست.
با ویلا
این 5 میلیون و 400 هزار نفر توی کشور دولت تکلیف هست. واقعا میشه بعد توی مملکت واقعا اینجوری کار کرد؟ چون معلم 800 هزار تومانی واقعا قبول داری که تو میتونه شهید مطهری پرورش بده؟ معلم 2 میلیون تومانی میخوان سعید آبنی پرورش بده مملکت؟ خب نمیتونه واقعا معلمی که از صبح معلمی که فردا معلم باشه یا نباشه، حالا در قالب حق تدریس 11-12 نوع قرارداد و نوع برخورد و معلمات در همه بدن از بابش ما باش برخورد داریم. نمیدونم حجمی داریم، خرید خدمات داریم، نمیدونم نهضتی داریم، نمیدونم خدمت شما از بکنم تر امین داریم، تر معلم قرآنی داریم. یعنی میگم در همین داغ با وزارت آموزش پرورش که محور توسعه است، محور نظام تعلیم تربیت، در همین جا ما تقریبا 17-18 رو برخورد با معلم های مملکت داریم.
عجب.
چجوری من نمیدونم چرا وطن ها نمیخوام بدونن که آقا اینا بسیار بسیار مهم، از همه مهمتر، از همه مهمتر. در همین انتقال همه هنگ که دولت داشت انتقال پیدا میکرد تو همین کشور، وزارت با سرپرستی خودش به عنوان خرید خدمات، جالبه به عنوان معلم در همین بلاخره برزخی بودن وزارت آموزش پرورش بدین اون دولت و این دولت و این وزیر که امروز تو صحنه مجلس هم داره بررسی میشه، تقریبا بالای 70-80 نفر دیگر وارد همین اوصافش شدن.
تو همین هاگیر واگیر، تو همین هاگیر واگیر،
همین هاگیر واگیر. بعد اینجا میگم به دولت، میگم من بار مالی ندارم. خب آقای امور استخدامی، شما واقعا میوهان اگه اعتقاد دارید یا بشین مذاکره کن، یا بشین بلاخره کشوری ما همه در توی یک کشتی نشستیم و هم دیگه باید بحث بکنیم، بحث کارشناسی بکنیم. خب چجوری در یک وزارتخونه یا در یک اداره کل اون سفرشی بلاخره توی مملکت با تحصیل سرسی شریف توی مملکت نمیتونه وارد دستگاه بشه، چون کسی نداره سفارش کنه، کسی نداره زنگ بزنه، کسی نداره نامه بنویسه، کسی نداره توصیه بکنه. بعضا متعلق خانواده اون سفرش یا معلم ها یا مدیران آموزش پرورش نیست. خب اینا راحت واقعا نمیتوانم وارد عرصه آموزش و نظام تعلیم تربیت بشه، اما توی مملکت یه آدم بی سوادی از یک جایی بلند میشه چون فلان آقا بدون پوشش هست در جا وارد به ما خدمات وارد میشه، 8 سال 7 سال 6 سال میمونه، بعد میاد یه جلوی مجلس به تجمع میکنه، بعد میشه تبدیل به سبب سنگ دستی یا تبدیل وضعیت واسه ایده بکنه. ما گفتم ما یک بار همیشه مثل کنکور، آیا به کنکور که اعتراض داره؟ ما میگیم کنکوره بالاخره، اگر هم رقابتی هم باشه، اگر یه انتقاد حداقلی باشه، همه به نتیجه کنکور اعتماد داره، همه نتیجه کنکور رو میپذیرن. ما میگیم کسی که میخواد وارد دستگاه دولتی بشه از یک مسیر باید بشه، یعنی که فقط و فقط سالانه یک کنکوری به نام کنکور اداری استخدامی برگزار بشه، بعد نه این آزمونای تحتی که یه وزارت کنه یه طریقه برخورد میکنه، یه جای تومنایی یکی نمیدونم اون دستور میزه، یکی دستور وزیره، یکی نمیدونم دستور وکیله. من به نظر این همه باید جمع بشه، یعنی باید یک آزمون ورودی به نام کنکور اداری استخدامی در کشور باب بشه، بعدش هم هر کس هم میخواد بیاد و هر نگاه و گرایشی وارد دستگاه دولتی بشه، فقط و فقط از مسیر این کنکور سالانه باید باشه. ولا غیر اگر هم اگر تخلف کردن اینو چی؟ اینو برخورد سلبی بشه، یعنی باید بالاخره از مصادیق مجازات اسلامی بود بشه، بعد بشون حتی تو حد زندانی. ما تو این تر قائل هستیم باید بوم بوم مدیر مبادات برخورد بشه، اون وقت هست ما توقع داشته باشیم که این دولت یعنی دقیقاً با این نیروی کار و این نیروی انسانی ما میتونیم روش اقتصادی رو در کشور داشته باشیم. یعنی شاخص اون عدالت اجتماعی رو در دستگاه دولتی باید واقعا رعایت کنیم. این عدالت اجتماعی کتن و کلمه ای عدالت که هزینه داره، ولی باید بعد از اینش بپردازم، بعد نگران از ایناستم. چرا نگران هستم من نمیدونم. مجلس 11 از طریق مجلس 11 پایین کار بایستاده.
دم مجلس 11 گرم. آقای دکتر
ما اعتقاد داریم.
آقای دکتر
آقا میفرمایید که آقا مجلس 11 در پیام اولیه که به مجلس 11 دادن فرمودن که دو تا مقوله اقتصاد و فرهنگ و خدمت به روشن دولت اجتماعی. عدالت اجتماعی همین هست دیگه. مگه غیر از اینا هست؟ شما بفرمایید. اگه غیر از اینا هست بفرمایید شما.
نه خب بنده غلط بکنم حرف حساب جواب نداره. عرض به حضورتون که من دو تا سوال دارم. یکی این که مگه حضرت امام نفرموده بودن مجلس در رأس امور است؟
بله،
خدا پدرت می بیاموزه، اگه مجلس در رأس امور است چرا سازمان امور استخدامی باز خودش ساز مخالف میزنه؟
من فعلا نمیتونم همه زحمات سازمان امور استخدامی رو سال ببرم. ببین ما الان بحث ما با سازمان امور استخدامی این نیست که چرا مثلا میگه که مثلا آقا من 45 ریال در حالا اینا بحث
من نه، رسما میگن که آقا بار مالی دارد نمیشه.
ما میگه بار مالی نداره.
خیلی خوب، این که دیگه اصلا حرف سختی نیست. اونها اوغلاشون رو بفرستن، کارشناسانشون رو بفرستن مجلس، هازا منبر، حالا هازا مجلس مسجد بشینن صحبت کنن، قال قضیه رو بکنن. مگه میشه که سر یه موضوع به این سادگی اختلاف نظر به این جدی وجود داشته باشه؟
الان صدا سیما
خیلی ما گفتی چقدر آدم اضافه داری، گفتی چقدر یه بار صداتون قطع شد، یه بار دیگه بگید صدا سیمای ما چی؟
میگه همین صدا سیمای شما چند قرارداد وجود داره؟
خیلی ما آدم در واقع با سابقه داریم تو این سازمان، 20 ساله دارن کار میکنن، برنامه ای هن. یعنی هیچ سیستم از اون بالا هم یعنی دو سه تا بچه‌ها دستشون رو بردن بالا و ما هم حالا ما حداقل امیدواریم که آقای جبلی که اومدن بتونن این سازوکار رو اصلاح بکنن، ولی حالا صدا و سیما میشه یک مشت نمونه خروار.
نه من میگم شبیه صدا و سیما، شبیه همه، حتی مجلس خودمون، حتی مجلس خودمون، جالب خود مجلس خودمون الان مشکل داره.
آی بابا
ببین من میگم آقا ببین چرا، ببین الان با این قوانینی که وجود داره بله کارشون درسته، هیچ مدیر تخلف نمیکنه، این قوانین یعنی همین کاری که وضعیت موجود.
چه بگویم آقا، ما کی پیگیری کنیم؟ شما که کوتاه نیومدید نه
یا نه ما هم چه اقدام میدیم، البته تحریر ما آماده کردیم، حالا جزئیات ان شاء الله بعدا ترسانی توسط سخنگوی محترم کنسول اجتماعی ان شاء الله ترسانی خواهد شد، ولی نکته گلام وجود داره اینه که ما کمیسیون اجتماعی پای کار وایستاده و نمایندگان سرتاسر پای کارش وایستادن، حتما هم با روی کرده دلاله اجتماعی بحث میپردازن. اما نکته که الان برای ما بسیار مهمه اینه که ما در کشور محکومیم به رعایت در حقیقت اصل 43 قانون اساسی که تاکید داره، بعضی به تاکید بر رعایت شاخصهای عدالت داره. ما باید بپردازیم به مباحثی که امروز مورد بالاخره مطالبه اولیه مردم مملکت است. بالاخره از مجلس، از دولت، دولت انقلابی، مجلس انقلابی، همه یک گفتمان.
آقای دکتر، آقای دکتر،
بهانه‌ای از ما گیرن.
آقای خدا خیرتون بده. آقای دکتر، من سعید توکلی اینجا، شما در مجلس، خودمون رو بکشیم. هی بگیم دولت انقلابی، مجلس انقلابی، دولت انقلابی، مجلس انقلابی. شاخصه‌هاشو مردم نبینن فایده نداره. خیال میکنن میخوایم حرف بی جهت بزنیم. این رو باید همونجوری که شما پیگیرید در منصه عمل مردم ببینن، بگن ایول فلان موضوع رو مجلس پیگیری کرد، به نتیجه رسون، بچه‌مون وضعیت استخدامیش معلوم شد، دخترم، پسرم، همسرم وضعیتش معلوم شد، گیر و گرفت نداره، تکلیف بیمه‌اش، تکلیف پرداختش، وضعیتش معلومه. آقا خیلی مخلصم، ما کی پیگیری کنیم آقای دکتر؟
شما در اختیار دارید، شما رسانه‌ای از پیگیری خودمون رو مطمئن بشید، هر لحظه‌ای که یه قدم به جلو داشته باشیم مطمئن بشید به شما دفت.
شما عزیزید، نه میخوام بدونم که شما الان تو برنامه
بعدی ما این است که با رسانه‌ها، مخصوص صداوسی ما، با مردم صادق باشیم و بر اساس مشی که با مردم
شما کارتون درست
که با مردم هستی تا آخر خط هم وایسادید.
خدا خیرتون بده. شما فکر میکنید کی ماجرا به نتیجه برسه با سازمان
رسانه؟ سه شنبه دستورکار کمیسیون ما
است. سه شنبه، خیلی خوب. ما اگه بشه پنج شنبه یا چهار شنبه یه احوالی از شما میپرسیم.
سلامت
بشید. مخلصیم، ارادت داریم باهاتون خداحافظی میکنم. خدا قوت یا علی. خدمتتون عرض شود که ایشون آقای بابایی کارنامی بودن، نماینده مجلس، پیگیر وضعیت استخدامی و اون فرصت 45 روزه هستیم. بازم رها نخواهیم کرد تا ببینیم به کجا میرسیم.